بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض کنم امشب به خواست خدا جلسه 16 دو تا گفتار از مباحث تفسیری امام موسی صدر رو با هم مرور میکنیم. عنوان این گفتارها در اونچه که منتشر شده، یکی با عنوان واقعی هنین و یکی هم با عنوان آفرینش اینجا ذکر شده. من قبل از این که حالا این بحث رو مطرح بکنم، دو تا نکته رو یادآوری میکنم خدمت دوستان، و اون در واقع یکی بحثیه که ما دیشب داشتیم راجع به بحث خمس. اونجا عرض کردم که در بحث خمس امام موسی صدر وارد مباحث فقهی و مباحث تخصصی فقهی خمس نشده. اون چه که باید تأکید میکردم این بود که امام در واقع به بحث فلسفه خمس پرداخته و به تعبیری که حالا البته تصریح شد، به چرایی و ضرورت خمس و دلایل پرداخت خمس پرداخته. که حالا تعبیری که دقیق‌تری که میشه ازش داشت اینه که امام به مباحث فلسفه احکام اینجا توجه داره. کلن از ابتدا تا اینجا ما هر جا که بحثی راجع به مباحث احکام بوده بیشتر فلسفه احکام رو بیان میکرده. اگر خاطرتون باشه مثلا در بحث حلال و حرام اونجا به نوعی فلسفه حلال و حرام رو مطرح کرد و به یک بحث بسیار مهمی در رابطه جسم و روح پرداخت. اینجا هم بحثی که ما دیشب داشتیم تو همین فضا هست، یعنی بحثی در واقع در فلسفه احکام مورد توجه ایشون بود. این یک نکته در تکمیلی مباحثی که دیشب خدمت دوستان داشتیم. یه نکته باز تکمیلیه که در بحث تمدن خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، ما در واقع مباحث امام موسی صدر رو گفتیم از منظر تمدن میتونیم مرور بکنیم و اساساً امام موسی صدر همه بحثاش رو و فعالیتهاش رو که در لبنان داشته یک نگاه تمدنی پشتش بوده و خب در همین مباحث هم تأکید شد. ایشون فرمودن مثلا بحث خود قرآن و رابطش با تمدن تأکید و تصریح کردن که قرآن خودش تمدن سازه، چون قرآن کلام خدا هست و ما امروزه که این رو قرائت میکنیم در واقع به نوعی مخاطب فعلی کلام خدا هستیم، لذا فهممون از این آیات امروزین میتونه متفاوت از فهم گذشتگان از آیات باشه. و تعابیرشون این بود که خب این قرآن فرهنگ ساز هست و به هر حال تمدن سازه و میتونه در جوامع تأکید به اصطلاح تأثیرات شگرفی رو بر جای بگذاره. اما نکته در واقع متفاوتی که امشب خدمت دوستان عرض بکنم و در تکمیلی بحث‌های گذشته اینه که در برخی برداشت‌ها از تمدن این نکته مورد تأکید قرار میگیره که در واقع تمدن پاسخ به نیازهای انسانی هست. تمدن به نوعی پاسخ به نیازهای ضروری انسان تلقی میشه. ما در جلسات قبلی هم که بحث کردیم به خصوص اون چه که راجع به اصطلاح مباحثی که در باب حیات و ممات امت ها ذکر شد، اونجا تعبیر بسیار مهمی امام موسی صدر داشتن که اساساً مرگ تمدن ها به چیه و زندگی اونها به چیه. اونجا فرمودن اگر شما به ضروریات زندگی و عناصر تشکیل دهنده در واقع جوامع توجه بکنید، اینجا در واقع حیات این تمدن و جوامع تداوم پیدا میکنه و اگر به این نیازها و ضرورتها توجه نکنید این باعث فروپاشی اون جامعه میشه. به همین نسبت میبینیم اتفاقا این تعبیری که در حوزه جامعه شناسی نسبت به تعریف تمدن میشه کاملا تطبیق داره با اون چی که امام موسی صدر داره مثلا حتی در همین مباحث تفسیری خودش مطرح میکنه، که در واقع امام در اینجا داره به نوعی تأکید میکنه که این نیازها و ضروریات زندگی انسان باید تأمین بشه. بخصوص در 3-4 عرصه میبینیم که این تأکید رو داره، یعنی حوزه هایی که نیاز هست که این ضروریات برطرف بشه، یکی حوزه همین باورها و عقاید هست که ما اونجا عرض کردیم بر اساس اونچه که امام شروع میکنه به تفسیر مباحث قرآنی 5 اصل بنیادی رو مطرح کرد. تقریبا 4 اصلش کاملا مباحث اعتقادیه. انفاق بحثیه در حوزه اجتماعی و در واقع متفاوت از اصل اعتقادی. یکی هم مباحث اخلاقی هست. مباحث اخلاقی رو اگر دوستان ملاحظه فرمودن در این شبها، در این جلسات و گفتارهایی که از امام ما مطرح کردیم، کاملا امام داره به این بحث میپردازه و آسیب شناسی میکنه اون چرا که در جامعه وجود داره. و مباحث اقتصادی و مباحثی که به معیشت انسانها مرتبطه که همین دیشب اتفاقا ما بحث خمس رو که مطرح کردیم در واقع باز به این نکته اشاره داشت که جامعه باید در همه این حوزه ها به یک اعتدالی برسه و این اعتدال در واقع باعث میشه که با ترجمه که ضروریات زندگی تأمین میشه این به سمت تمدن هم حرکت بکنه. این دوتا نکته رو من در مباحثی که تا الان داشتیم گفتم خوب جمع‌بندی بکنم و امشب در واقع به مباحث دیگه بپردازیم که باز مرتبط با هم چیزایی که تا الان خدمت شما عرض شد، یعنی اون چه که در امشب مطرح میشه هم خارج و فارغ از اون چه که در شبهای قبل مطرح شده نیست. خب امشب دو تا بحث رو انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. یکی اون چه که ایشون با عنوان یا در این عنوان گفتار با عنوان واقعه هنین ازش ذکر میشه و یکی هم بحثی راجع به آفرینش. یه بحثی رو در واقع اینجا امام اشاره فرمودن آیات 25 تا 27 سوره توبه که این مربوط به واقعه هنین میشه. واقعه هنین چیه؟ واقعه هنین در واقع واقعیه که حالا حدوداً میگن 8 بعد از فتح مکه اتفاق افتاده و در اطراف مکه بوده که به هر حال مخالفان پیامبر و تعدادی از مشرکان اونجا تجمعی داشتن و پیامبر با یک لشکر بسیار بزرگی که تا حد 12,000 نفر هم مطرح شده، یعنی افزون بر کسانی که در فتح مکه مشارکت داشتن و تعدادی از تازه مسلمان ها، یک لشکر بسیار انبوهی آماده میشه و اینها میرن به سمت هنین که به سرکوب در واقع این مشرکان بپردازن. البته خب خطر در واقع تهاجم اونها از مدتها قبل پیامبر رسیده بود و اینکه اینها امکان در واقع حمله و تهاجم به مکه و مسلمانان رو در واقع داره. حالا دلایلش هم مختلفه که چی بوده ما اصلا بهش نمیپردازیم و جالبه که خود امام هم به این بحث تاریخی نپرداخته، فقط اشاره کرده که این مال یک واقعیه که به هر حال در نوع خودش عجیبه. خب این جزء عجایب در واقع شاید ایشون تلقی کرد. این چیه عجیب بودن این واقعه؟ عجیب بودن این واقعه به اینه که لشکر مسلمانان در هنگامی که در واقع میره به سمت این که به اصطلاح بجنگه با این مشرکان، خب یک لشکر بسیار انبوهیه. مسلمانان اون چه که مشاهده میکنن به نوعی در اخلاقشون تأثیر میگذاره، در واقع به تعبیرشون غرور مسلمانان رو در بر میگیره و خب شکست میخورن در مرحله اول تا حدی که گفته شده که به اصطلاح 4 دور پیامبر و دور پیامبر باقی مونده بودن و همه مسلمانان تقریبا به نوعی فرار کردن که بعد مجدد در واقع جمع میشن مسلمان ها تا یه 100 گفته شده که اینها مجدد دور پیامبر اضافه میشن و بعد در نهایت که خب پیامبر و لشکر اسلام در واقع اینجا به پیروزی میرسه. اون چه که آیه داره مطرح میکنه اینه که در واقع خب چه اتفاقی میفته که مسلمانان شکست میخورن. این رو امام در واقع به عنوان یک آسیب اخلاقی و یک رذیلت اخلاقی اینجا مطرح میکنن و یک آسیب اجتماعی هست در واقع، که در واقع شاید عنوان این بحث مثلا واقعه هنین اگر نبود بهتر بود. غرور و عجب اسم این در واقع گفتار می بود که در واقع داره به این رذیله اخلاقی امام اشاره میکنه و به این نکته تربیتی اشاره میکنه که ما چگونه در واقع رفتارهامون رو شکل بدیم که همواره در مسیر هستی و مسیری که خداوند برای ما تدوین کرده و تنظیم کرده حرکت بکنیم. پس اون چه که اتفاق افتاده غفلت و غروره که باعث شکست مسلمانان در جنگ حنین میشه یا در غزوه حنین میشه. ایشون اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن، بحثی در باب تفاوت جهاد به حق و جنگ شیطانی. در واقع لشکر مسلمانان چون از خدا دور شدند و عجب و غرور اونها رو فرا گرفت، به تعبیر ایشون شکست خوردند. ایشون فرمان که این آیات وجه تاریخی نداره، بلکه وجه اخلاقی و تربیتیشون برجسته است. من عبارت ایشون رو برای شما به اصطلاح قرائت بکنم. میگه هنگامی که خارج شدن، بسیاری از لشکریان از شمار انبوه سپاهیان شگفت زده شدن و احساس کردند که لشکر شکست نمیخورد. کثرت نفرات و کثرت لشکر اینها رو مغرور کرد. مغرور شدن و از راه درست که هم راه بود و هم هدف فاصله گرفتن. پیروزی مسلمانان بر کفار برای رسیدن به اخلاق و عدل و تواضع بود. اما اگر جهاد به غرور و طغیان بیانجامد، جهاد به حق نیست، بلکه جنگ شیطانی است. بنابراین در این واقعه به محض اینکه برخی احساس کردند که علت پیروزی عده فراوان آنهاست، اوضاع دگرگون شد. در این واقعه سپاهیان مسلمان شکست خوردند و فرار کردند و فزونی عده آنان برایشان سودی نداشت. اینجا در واقع ببینید اون نگاه درونی رو داره مطرح میکنه که به هر حال عمل مسلمانان و کار مسلمانان اینه که بر مبنای اخلاق باشه، یعنی معیار داره میده به ما، بر مبنای اخلاق باشه، بر مبنای عدل باشه و بر مبنای تواضع باشه. اگر غیر از این باشه، میتونه تعداد نفرات هم در واقع دردی رو دوا نکن. خب نکته تربیتیش چیه؟ نکته تربیتی که ایشون فرمان اینجا خیلی اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم اینه که انسان باید به خداوند اعتماد داشته باشه، نه به خودش، نه به تعداد نفراتش و کثرت لشکر و کثرت کسانی که دور و برش هستن. چه تفاوتی داره این اعتماد به خود با تفاوت با اعتماد به خدا؟ میگه تفاوتش در اینه، اعتماد به خود سبب غرور میشه، ولی اعتماد به خدا وقتی که ما ولی با اعتقاد به خدا، غرور به سراغ انسان نمیاد، انسان متواضع میشه. بنابراین یک تفاوت که خب تفاوت بسیار مهمه. یعنی اگر ما به خودمون متکی باشیم، بله اینجا اعتماد به نفس داریم و به هر حال معتقدیم که خیلی قوی هستیم و پیروز میشیم، ولی همینجا اون تفاوت دوم ایجاد میشه که این اعتماد به نفس به خود و اعتماد به خود و اعتماد به توانایی ها و قوت های خود، این سبب انحراف و ظلم میشه. یه خاطرتون باشه چند لحظه قبل عرض کردیم که جهاد به حق تبدیل میشه به جنگ شیطانی. یعنی وقتی شما به خدا اعتماد میکنی، بر مبنای اخلاق، بر مبنای عدل و بر مبنای تواضع باید رفتار بکنید. وقتی که به خودتون اعتماد میکنید، مرتکب این اعمال ممکنه بشید، یعنی به ظلم، به انحراف و به غرور در واقع تمایل پیدا بکنید. ولی اعتماد به خدا، ایشون میفرمان که باعث نرفتن به سراغ ظلم و غیره میشه. انسان وقتی که به خدا اعتماد کرد و تکیه کرد، دیگه ظلم و تخطی نمی کنه و دیگران تعدی نمی کنه و بنابراین به سمت طغیان و رفتار نادرست حرکت نمی کنه. این نتیجه در واقع تربیتی اینه. لذا تأکیدش اینه که ما در واقع به خداوند اعتماد داشته باشیم و اعتماد به خداوندی که باعث میشه که ما محفوظ بمونیم در قوت و به اصطلاح هم در قوت باشیم و به هر حال به سمت انحراف حرکت نکنیم. یه نکته ای رو همجا مطرح میکنن که در واقع این اعتماد به خداست که پایداری انسان رو در زندگی و سلوکش تضمین میکنه. بنابراین اون چه که از این آیه ایشون به دست میده اینه که به اصطلاح ما خدا تکیه بکنیم و در زندگیمون و سلوکمون در واقع این پایداری و اعتماد به خدا رو تضمین بکنیم. من آیه رو میخونم که مباحث بعدی هم مبتنی بر این آیه میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. میگه که خداوند شما رو در بسیاری از جایها یاری کرد و نیز در روز حنین. در روز حنین وقتی که این سپاه اسلام شکست خورد و به هر حال مجدداً خداوند به اونها یاری رساند و اینجا تعبیری که داره اینه که آنگاه که انبوهی لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شده و بازگشتید و به دشمن پشت کردید. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یه سربازان به تعبیر قرآن نادیدنی به کمک انسان اومدن. حالا من بحثم همین سربازان نادیدنیه که امام یک تفسیر بسیار مهمی اینجا از این سربازان نادیدنی دارن. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا، یه جنودی رو، لشکری رو، یک سربازان رو نازل کرد که لم تروها، دیده نمی شدن. و عذب الذین کفروا و ذلك جزاء الکافرین. خب ایشون فهمن که خداوند کمک کرد دیگه اینجا به مسلمانان، به پیامبر، که وقتی که در این واقعه به خاطر اون غرور و اون رذیله نفسانی که وارد درون این مسلمانان شد و اینها شکست خوردن، خداوند دوباره به اینها یاری رساند و سربازان در واقع نامرئی به کمک مسلمانان شتافتند. اینشون می‌فرمایند که ببینید این خب خدا سربازانی داره دیگه در آسمان ها و زمین ها، چنانی که در سربازانی از بشر داره و این سربازان میتونه در واقع همین نیروهایی باشه که به هر حال در آسمان و زمین وجود داره که اینها در واقع سربازان غیر بشری تلقی بشن که اطمینان به پیروزی و ایمان به هدف در اینجا وجود خواهد داشت. اما یه چیزای دیگه هم میتونه این سربازان نامرئی باشه. اونا چیه که ما اونا رو نباید از یاد ببریم؟ میگه که ایمان به قضیه، اطمینان به پیروزی و اوضاع آماده و رهبری صالح خود از جمله سربازان هستن. یعنی وقتی شما رهبر صالحی دارید، اوضاعتون آماده است، اوضاع آماده ای دارید، ایمان به هدف دارید، اطمینان به پیروزی دارید، اینا خودش میتونه سربازان نامرئی باشه. اصلا خود رهبری صالح رو نباید از یاد ببرید. در یک جمعی، در یک کشوری، در یک جامعه‌ای رهبری صالح واقعا به اصطلاح میتونه رهنمودهاش خیلی کمک بکنه و خیلی در واقع به جامعه کمک بکنه. بله ایشون میفرماید که ما اینجا دیگه نیازی نیست که تصور بکنیم که خب ملائکه یا فرشتگان مثلا حضور پیدا میکنن، ما چرا این سربازان نامرئی دیگه رو از یاد میبریم؟ خود این رهبری صالح و ایمان و اطمینان به ما در عرصه جنگ و جهاد و عدم ترس از دشمن و عدم حراس از دشمن، اینا همه سربازان نامرئی هست. وقتی که انسان از دشمن نه حراسه و ایمان داشته باشه و به هدفش، این در واقع خودش میتونه یک سرباز نامرئی باشه که در واقع خداوند به انسان کمک میکنه. ایشون میفرماید این واقعه مکمل تربیت اسلامی و پیروزی مجدد و به اوج رساندن پیروزیه، زیرا پیروزی همواره پیروزی بر دشمن نیست. اینجا یه اتفاق دیگه ای میفته، پیروزی گاهی بر نفس خیش است و شناخت حد و حدود نفس و شناخت ابعاد حقیقی خود انسانه، که وقتی انسان از حد خودش تجاوز میکنه طبعا اوضاع بر ضدش میشه. یعنی همین نکته‌ای که در شب‌های گذشته ما تو جلسات مختلف تأکید کردیم، انسان در واقع از مدار هستی خارج میشه. انسان باید بر مدار هستی باشه، در کنار سایر موجوداتی که در هستی هستن در جریان زندگی باشه، ولی وقتی که از حد خودش تجاوز میکنه این اوضاع بر ضدش میشه. و رضا یکی از نکات بسیار مهمی که از شرایط پیروزیه اینه که فرد واجد روحیات عالی مطمئن و اطمینان بخش باشه. اگر انسان واجد شرط روحی اطمینان بخشی باشه، این میتونه به پیروزی هم امیدوار باشه. پس ایمان رو هم حالا اینجا یکی از نکات بسیار مهم در شرایط پیروزی میدونه، و اینکه انسان دچار غرور نشه، این بهترین سلاحه، یک سلاح کاملا نامرئی به تعبیر ایشون، و این بهترین سلاح، سلاح یک سرباز برای نبرد پیروزی. خب پس اگر بخوایم خلاصه و جمع‌بندی بکنیم بحث امام رو، یک نقطه عطفی داره این آیه برای ایشون از نظر ایشون، که اون در واقع همون آسیب اخلاقیه که ممکنه به یک جامعه بخوره از ناحیه غرور، از ناحیه اینکه فقط به خودش اعتماد بکنه و به خودش تکیه بکنه. نه، انسان به توانای خودش ایمان باید داشته باشه، ولی در هر صورت تکیه و اعتمادش به خداوند باشه و این غرور رو اون رو در واقع نتونه از بین ببره و اون رو از مدار هستی خارج بکنه. پس امام صادق در اینجا بر این نکته پافشاری میکنه که همه چیز باید در راستا و جهتگیری الهی باشه و اعتماد به خدا در کارها و فعالیتها نباید از یاد بره. در واقع فعالیتها، این غروره که میتونه فعالیت‌ها و نبردها و جنگ‌ها رو، اگرچه از ناحیه مسلمانان باشه و به حق هم باشه، این رو به شکست بکشونه. در نتیجه دیگه تعداد زیاد و کثرت نیروها هم نمیتونه جبران بکنه این رذیله اخلاقی رو که در یک جامعه وجود داره. امام این بحث رو با همین عنوان بر واقع واقعه هنین که نامگذاری شده مطرح کرده، ولی بحث همطور که خود امام هم تصریح کردن ارتباط تاریخی نداره با این بحثی که ایشون داره مطرح میکنه. صرفا این آیات رو در واقع محمل بحثی قرار داده که در واقع اینجا به یک آسیب اجتماعی اشاره بکنه و اون گرفتار شدن انسان در عجب و غروره. در واقع به تعبیر امام صادق در اینجا این آیات همین نتایج تربیتی رو داره، و اون این که در واقع انسان برای پیروزی در امور باید به خداوند تکیه و اعتماد بکنه. و بعد هم حالا ایشون تفاوت‌های این اعتماد به خدا و اعتماد به خود رو مطرح کرد و تأکید کرد که اعتماد به خداوند میتونه باعث پیروزی باشه. و در ادامه بحث در واقع راجب سربازان نامرئی رو مطرح فرمود و اونجا نکته مهمش این بود که ما همیشه نیازی نیست که این سربازان نامرئی که حالا خداوند در آیه فرمودن اینا رو به ماوراء حواله بدیم، بگیم فرشتگانی و ملائکه‌ای بودن اومدن کمک کردن. نه، اتفاقا همونجا هم شما میتونید به اصطلاح رهبری سال ایمان و اطمینان به خودتون و به خداوند و هدفتون و هدفی که بهش اعتقاد دارید در واقع تکیه بکنید و اینها میتونن سربازان نامرئی باشن. بنابراین آیه به نظرم بحث خیلی مهمی بود در حوزه مباحث اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی که میتونه دامن یک جامعه رو بگیره. این بحث هم اینجا خاتمه پیدا میکنه. بحث بعدی راجع به آفرینشه که اونجا هم یکی دو تا نکته تربیتی خیلی مهم رو ذکر میکنه. اگر اینجا نکته هست بفرمایید و الا بریم سراغ بحث بعدی.
آقای دکتر، تو بحث حالا بحث تربیتی که فرمودین، خب نکته ما به بحث اخلاق اشاره کردیم. خب بحث غرور اینجا خیلی مطرح میشه، مثلا تو اخلاق لوزه که از اسم یکی از کتابای امام موسی صدر هست که کلیه سخنانی امام موسی صدر در شبهای ماه مبارک رمضان و حالات حدودی جمع کردن، از اخلاق پیروزی، یکی از فصول کتاب اسمش اخلاق پیروزی هست و به این نکته اشاره میکنه که پیامبر زمانی که وارد مکه شد و فتح مکه که خب اینجا از بزرگترین پیروزی پیامبر اسم برده میشه، این نکته خیلی جالبی داره. یعنی پیامبر در بزرگترین موفقیتش این اخلاق رو در کاملترین حدش، یعنی اخلاق رو به کمال رسوند. خاطر این که خب پیامبر خیلی رنج‌های دیده بود و ولی زمانی که خب وارد مکه میشن، حالا اینجا به طور مشخص گفتن که استقبال، تواضع و خضوع، یعنی پیامبر با استفاده از این سه ویژگی اخلاقی وارد مکه میشن. و خب باز دوباره یه نکته جالبی که هست، خداوند که میفرماید که ما این اخلاق رو پیامبر اعطا کردیم، یعنی پیروزی از جانب ما بود نه پیامبر، که تو این کتاب هم ذکر شده. به یک نوعی یعنی به هر شیوهی داره بیان میشه که حالا پیامبر که معصوم بودن، ولی خب در کل اینجا رو متصدر هم اشاره میکنن که آیات قرآن هم زمانی که خداوند میگن پیروزی از آن ما بود، بازم تاکید بر اینه که به غرور دچار نشین. یعنی حتی مثلا در مورد پیامبر هم اینجا گفته شده. و خب اون بحث اخلاق، چون امام موسی صدر دوباره تو فکر کنن بحث انفاقشون باشه که اخلاق تا حدودی مطرح میکنن، میگن که ما باید به اخلاق خداوند، یعنی باید میگن متخلف به اخلاق الهی باید باشیم. حالا آیا اینو میتونیم بگیم که حالا اخلاق رو دو جور ما فرض کنیم؟ یک اخلاقی، حالا یه اخلاق مادی که حالا تو جوامع شاید قلبی، شاید تو جوامع امروزی مطرح شده باشه. حالا این اخلاق مادی تا حدودی خب به اصلاح ویژگی‌های فرد اشاره میکنه، یعنی نمیتونیم به طور کامل ما اینو رد کنیم. ولی خب یک اخلاق الهی هم ما اینجا داریم، یعنی یک پیوندی میان اخلاق و ایمان اینجا مطرح میشه و این اخلاق الهی هستش که منجر میشه که انسان به کبر و غرور دچار نشه. به نظر من یک تمایزی بین این دو نوع اخلاق هستون. به طور کلی حالا تو بحث خود امام موسی صدر و امام موسی صدر زمانی که تمدن قلب رو نقد میکنن، این بحث رو مطرح میکنن که اخلاق نباید تبدیل به ابزار بشه، اخلاق نباید تبدیل به یک حربه‌ای بشه برای موفقیت در زندگی سیاسی، تجاری و مالی. ولی خب این مثلا اخلاق پیروزی که در شبهای ماه مبارک رمضان امام موسی صدر سخنرانی کردن، اخلاق رو با ویژگی ایمان پیوند میده، یعنی متخلق شدن به اخلاق الهی. چقدر میتونیم بین این دو گونه اخلاق ما تفاوت قائل بشیم؟ خیلی ممنون.
عرض کنم ببینید نمونه های اخلاق متفاوته. به هر حال الان حداقل از سه جور اخلاق صحبت میشه: اخلاق فضیلت گرا، اخلاق وظیفه گرا و اخلاق منفعت طلب و منفعت گرا. حداقل این سه تا اخلاق وجود داره. اونچه که در آموزهای دینی تأکید میشه همون بیشتر اخلاق فضیلت. و خب یک نکته بسیار مهمی در مباحث حکمت وجود داره که حکمت عملی، به تعبیری که ملا صدرا در ابتدای اسفار اشاره میکنه، حکمت عملی به نوعی همون تخلق به اخلاق الله، یعنی اینکه انسان‌ها متخلق بشن به اخلاق الهی، صفات و ویژگی‌های خداوند رو کسب بکنن. هر مقدار که در توانشون هست باید تلاش بکنن که کسب بکنن. خب هیچ وقت به صورت کامل این محقق نمیشه، ولی هر بخشی که محقق بشه یا تا یه حدی بتونن تو اون قسمت ارتقا بدن خودشون رو، این میتونه در واقع کمک بکنه به بحث و در واقع کمک بکنه به این که در واقع کار انسان رو و کار جامعه رو ارتقا بده. بنابراین حالا در اون بحثم که فرمودید، بله، اخلاق پیروزی، اونجام یه نکته بسیار مهمی داره، اینه که این انسان در واقع دچار غرور نشه. یعنی عمده بحث امام که حالا در این فصلی هم که الان خوندیم همین بود، کثرت مسلمانان به هر حال معلوم بود و میتونستن، یعنی ایمان و اعتقاد داشتن که این کثرت میتونه غلبه پیدا بکنه، ولی با اولین مواجهه و برخورد میبینیم که اتفاقا نه، برعکس شد، این اصلا کاملا شکست خوردن و بعد خداوند حالا دوباره به هر حال به اینها کمک میکنه و پیروزی نصیبشون میشه. ببینید اینجا دو تا اتفاق هم میفته، یعنی پیامبر یا اون اخلاقی که تخلق به اخلاق الله ما ازش یاد میکنیم، حسنه رو با حسنه پاسخ میده و سیئه رو هم با حسنه پاسخ میده، یعنی بدی رو هم با حسنه پاسخ میده. حضرت وقتی که وارد مکه میشه، فتح میشه مکه، فتح میشه به وسیله پیامبر و لشکر اسلام، چه اتفاقی میفته اونجا؟ همه رو در واقع میبخشه، حالا 3-4 مورد استثناء بوده، ولی میگه همه در پناه اسلام هستن و همه در واقع مورد عفن. خب چقدر بدی کرده بودن به خود پیامبر و به مسلمانان، اصلا باعث بانی هجرت و به تعبیری فرار پیامبر و مسلمانان از مکه کیا بودن؟ همینایی که الان پیامبر میتونه با اینها یک برخورد سخت و خشنی داشته باشه، ولی پیامبر در برابر همه اون سیئات با حسنه با اینها برخورد میکنه و اونها رو همه رو میبخشه. این یکی از ویژگی هایی که در برآمدن یک تمدن هم نقشی پا میکنه، یعنی خود همین این اخلاق باعث میشه که در واقع روحیه اجتماعی و همبستگی اجتماعی رو به نوعی ارتقا بده. در واقع ما وقتی که به اخلاق خدایی تخلق پیدا میکنیم، جامعه خودمون رو هم ارتقا میبخشیم. این روحیه میتونه کمک بکنه، این روحیه میتونه در واقع به انسان کمک بکنه که حتی در جایی که به پیروزی رسیده، این اخلاق پیروزی در واقع رعایت بشه و انسان رو دچار کبر و غرور نکنه. یعنی باز هم انسان حواسش باشه که همون جایی که به پیروزی رسیده همون به نقطه شکستش مبدل نشه. اینه که در واقع تأکیدی که داره امام از این منظره. و حالا با توجه به بحثی که ابتدای این جلسه من مطرح کردم، در واقع چون یکی از در واقع نیازهای ضروری انسان برای اینکه پاسخ داده بشه و به سمت تمدن حرکت بکنه همین اخلاق هست که میتونه در واقع تأثیرات زیادی در جامعه ایجاد بکنه، بنابراین تأکیدات امام صدر در این مباحث راجع به اخلاق خیلی زیاده. چون به هر حال جامعه اگر به لحاظ اخلاقی اصلاح نشده باشه و دچار رذایل اخلاقی و رذیلت‌های اخلاقی باشه، نمیتونه که پیش بره و از هم فرو میپاشه. ما تا الان تو همین جلساتی که داشتیم میبینیم بر این بحث، یعنی تخلق به اخلاق الهی و حکمت عملی، در واقع خیلی امام تاکید داشتن بحث مثلا دروغ رو ایشون اومدن مرتجع قرار دادن، بحث نفاق رو، بحث کفر رو، و حالا امشب بحث غرور رو مورد توجه و بحث قرار دادن. و اینا همه در واقع در جهت این هست که کمک بکنه به انسان که بتونه به اون هدف و رسالتی که داره در واقع برسه. بنابراین همه اینا رو در راستای هم میبینیم. و حالا اگر بخوایم که یک دستبندی کلی قرار بدیم، این مباحث اخلاقی و به نوعی تخلق به اخلاق الهی در موضوع حکمت عملی در واقع خودش رو نشون میده و به نوعی امام صدرایی بحث میکنن، یعنی با توجه به اون چه که در ابتدای اسفار اومده، حکمت نظری در این فرمایش پیامبر خلاصه میشه که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خداوند این کنه اشیاء رو به انسان و حقیقت اشیاء رو به انسان بیاموزه و انسان نسبت به اشیاء، به حقیقت اشیاء واقف بشه. و مرحله حکمت عملیش اینه که انسان به اخلاق الهی تخلق پیدا بکنه. یه تعبیری من از فارابی نرز بکنم خدمتتون. ایشون در رساله فصول منتزعه بحث مهمی اونجا ارائه میکنن در باب اینکه فلسفه چیست و فیلسوف کیست. صحبت مهمی ارائه میکنن اونجا. حالا فصلش دقیقا من خدمتون بخوام عرض بکنم، جزء فصول آخر در واقع انتهایی کتاب فصول منتزعه هست. در فصل 98 اونجا یه بحث مهمی رو داره که به این بحث ما کمک میکنه. میفرمایم که خب فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسیه که یه مباحث نظری رو بلده. ولی فیلسوف حقیقی کیه؟ فیلسوف حقیقی کسیه که در مرحله عمل هم وفادار هست به این آموزه‌هایی که یاد گرفته. فقط صرف این که یک آموزه‌های نظری در ذهنش هست نیست، بلکه این آموزه‌ها به مرحله عمل هم رسیده و این فیلسوف هم واجد ابحاث نظری هست و مباحث نظری رو اشراف پیدا کرده و هم در مرحله عمل در واقع اینها رو به کار میگیره. حالا یک کسی ممکنه باشه، ایشون به تعبیر مرحوم فارابی، بحث‌های نظری رو بلده، ولی این بحث‌های نظری باعث نشده که این به عمل بپردازه، میگه اصلا فیلسوف نیست. از اون طرف کسی این بحث‌های نظری رو بلد نیست ولی تو مرحله عمل مطابق اون چه که در فلسفه نظری گفته میشه عمل میکنه، میگه این فیلسوفه. یعنی فلسفه در واقع این نیست که یه سری انتزاعیات باشه. فلسفه اگر به عمل در نیاد اصلا جز فلسفه شمارده نمیشه و ما در واقع به اون فرد فیلسوف نمیگیم. اینجا به نظرم همین بحث مهمیه که در واقع فارابی مطرح میکنه. به نظرم مثل بحثایی که راجع به فیلسوفان بعدی هم در واقع مطرح میکنیم از همین منظره. حالا مولا صدرا که کاملا اشاره و اشعار داره که حکمت عملی همون تخلق به اخلاق الهیه. خود مولا صدرا هم در مباحث مختلفی به این بحث اشاره داره. حتی در همین بحثی که راجع به تشکیلاتشون داشتن، بحث اخلاق، اونجا همین بحث رو دارن. یعنی در جلد 12 به اصطلاح همین که مجموعه گام به گام، ایشون اونجا بحثی که دارن همین موضوع رو مورد توجه قرار دادن و بحث اخلاق الهی و تخلق به اخلاق الهی رو خیلی مهم شمردن. و هم اونجا هم اتفاقا بحثی بسیار مهم در باب این موضوع داشتن که به اصطلاح وسیله توجیهگر اخلاق نمیتونه باشه. وسیله هم جزئی از اخلاق هست و راه رسیدن به اخلاق تلقی میشه و به هدف تلقی میشه. یعنی در واقع وسیله نمیتونه هدف رو توجیه بکنه. نمیتونه وسیله غیر اخلاقی باشه ولی هدف اخلاقی باشه. اونجا خاطرم هست که تعبیری که امام داره اینه که ما از مسیر یک راه غیر شرافتمندانه نمیتوانیم به یک هدف شرافتمندانه برسیم. مسیر و وسیله و ابزار هم باید شرافتمندانه باشه تا ما رو به اون هدف شرافتمندانه برسیم. بنابراین این به نظرم بحث مهمیه. حالا ما در حدی که تو اینجور به اصطلاح فرصت اقتضا میکنه به این بحث ها اشاره میکنیم، ولی در کل روح بحث های امام همینه، همین حکمت عملیه به نظر من، حکمت عملی که تا اینجا ما دیدیم برخی از عناصرش رو، همین اعتدال در زندگی و اعتدال در قوای نفس و اعتدالی که در مباحث اجتماعی مطرح میشه. حتی ایشون بحث در ارتباط دولت و ملت هم اتفاقا همین تعادل و تعادل بخشی رو وظیفه دولت میدونه، اینکه دولت در واقع بیاد تو جامعه بین گروه‌های مختلف، بین جریانات مختلف، به اصطلاح مکان‌های مختلفی که در یک کشور وجود داره، این بیاد تعادل و توازن رو برقرار بکنه، نه اینکه با تبعیضات، با کارهایی که انجام میده باعث بشه که اینها در واقع از تعادل خارج بشن، یه نقطه‌ای محروم باشه، یه نقطه‌ای برخوردار باشه. نه، دولت وظیفه‌ش اینه که این تعادل بخشی رو ایجاد بکنه. بنابراین اینا همه تو این بحثا میتونه بیاد. ما انشالله حالا تو همین جلساتی که شبها داریم فکر میکنم به برخی از این بحثا باز میتونیم در شبهای آینده هم اشاره بکنیم و اینا در کمک بکنه به اینکه ما بحثای امام موسی صدر رو هم دقیقتر بیاموزیم و هم دقیقتر انشالله مطرح بشه و راجع به اونها صحبت. اگر فرمایشی شما ندارید، دوستان دیگه مستین که ارتباطشون قطع شد، اگر فرمایش نداریم اون بحث آفرینش رو هم که خیلی خلاصه هست من طرح بکنم و این بحث امشب رو خاتمه بدیم.
بفهم آقا دکتر.
موضوع بحث بعدیشون راجع به آفرینش هست که آیه 7 سوره هود رو اینجایشون اشاره فرمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. اینجا خب آیه به بحث آسمان ها و آفرینش آسمان ها و زمین اشاره میکنه که آیه میگه که در 6 روز خلق شدن، اینها آفریده شدن. امام میگه که منظور از این 6 روز یعنی 6 دوره، 6 مرحله. در 6 مرحله در واقع این آسمان ها و کرات خلق شدن و نه یک باره. این که آفرینش در چند مرحله صورت گرفته، ایشون میگه که این با نظریات علمی که انسان در این عصر هم بدان دست یافته اینها مطابقت داره و به نوعی شاید بشه گفت که این آیه یکی از معجزات قرآنه که داره در واقع نحوه پیدایش و خلقت هستی رو داره مطرح میکنه که امروزه با اطلاعات علمی که به هر حال وجود داره، داره این بحث کاملا در واقع مطرح میشه. یه کلمه هم تو آیه هست بحث عرشه که به معنی تخت پادشاهان و حاکمانه، که چون بفرمان قرآن کریم این کلمه رو از باب تشبیه در باب خداوند در واقع مطرح فرمودن و ممکنه که حتی مراد از عرش در اینجا سیطره باشه، اینکه خداوند بر همه هستی در واقع سیطره داره. و چنان که از آیه دیگری هم میگه این معنا فهمیده میشه که اونجا فرمودن آیه 255 سوره بقره، وسع کرسیه السماوات والارض، که هر پادشاهی بر عرش خیش سلطه بیشتری داره و خداوند سبحان و تعالی هم بر تمامی آسمان و زمین که اون رو خلق کرده تسلط داره. و اینجا عرش میتونه به معنی احاطه بر آفریدگان باشه. خب نکته‌ای که اینجا میخوایدشون بیان بکنه چیه؟ میگه اینجا یک نکته تربیتی وجود داره و هدف در واقع این بحث یک هدف تربیتیه که انسان برای زندگی خودش یک برنامه و طرحی داشته باشه و بر اساس اون زندگیش رو جهت بده و حرکت بده. همونطوری که هستی در از یک دو به اصطلاح مراحلی در از مراحلی در واقع تشکیل یافته، زندگی هم نمیتونه خارج از برنامه و مراحل و دورهای مختلف باشه. بنابراین ایشون میگه که انسان باید در واقع با توجه به هدف آفرینش که قرآن مطرح میفرمایند، در واقع اینجا بیاد یک برنامه ای بریزه برای خودش و تصویر زندگی خودش رو فراروی خودش قرار بده. تدریجی بودن خلقت و دقت آن و استناد آن به مبانی علمی، ایشون میفرمایند که تصویری رو فراروی انسان قرار میده که انسان در واقع عاملی که میخواهد موفق باشد از اینجا در واقع نشأت میگیره. انسانی که احساس میکند در چنین فضای زندگی میکند، باید برای زندگی و طرح و فعالیتهایش برنامه عملی بر پایه اصول علمی و بر اساس مراحل و سیر زمانی مشخصی تدوین بکنه. وگرنه انسان در زندگیش در جهانی که بر اساس مرحله بندی است و در جهانی که خدا در اون هر چیزی رو برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده موفق نمیشه. خب اساسا فهمید که خداوند هستی رو بر مبنای یک اندازه‌ای قرار داده و دارای مرحله بندی هست و همطوری گتره‌ای به وجود نیامده. بنابراین انسانی هم که میخواد موفق بشه باید بر اساس یک برنامه مدون و مشخصی برای خودش عمل بکنه. میفرمان که خداوند با این روش، با این روش آفرینش، میدانی باز کرده برای رقابت انسان با برادرش و نه ستیزه با او، تا بتواند در پرتو آفرینش و در سایه موفقیت حرکت کند. در واقع باید رقابت باشه نه ستیز. اینجا هم باز ما یک بحثی هم قبلا داشتیم، اشاره به اون هم شاید بتونیم بکنیم که اصل بر صلح و جنگ عارض میشه بر جامعه ها و جنگ در واقع اصالت نداره به این معنا. نکته دوم تربیتی که اینجا مطرح میشه، پس نکته اول این که انسان دارای برنامه باشه، چون مثلا هستی بر اساس یک برنامه و برنامه‌ای در واقع شکل گرفته و این انسان هم نمیتونه جدای از هستی باشه، بنابراین طرح و برنامه باید داشته باشه برای زندگیش که اون رو جهت بده و حرکت. آیه بخش دوم یا نکته دوم تربیتی اینه که آیه در واقع به محاسبه اعمال و تأثیر محاسبه و معاد بر زندگی انسان هم اشاره داره، که در واقع می‌فهمند که این ناظر به دقت در عمل و احساس مسئولیت در زندگیه. این که انسان به محاسبه اعمال خودش بپردازه و معاد رو در نظر داشته باشه و این که به هر حال در یک دوره‌ای و در یک زمانی بالاخره این بازخواست میشه و نسبت به اعمالش سوال مورد سوال قرار میگیره، این باعث میشه که انسان یک مسئولیتی رو هم در زندگی خودش بپذیره و بدون شک در واقع اگر از این مسیر حرکت بکنه میتونه یک به اصطلاح زندگی متفاوتی رو در جامعه شکل بده و در ارتقای خودش و جامعه خودش در واقع مؤثر باشه. این هم خلاصه ای از به اصطلاح گفتاری که راجع به آفرینش داره. من حالا برداشت خاصی ندارم، نکات دو تا نکته خیلی مهم ایشون از این آیه برداشت کردم. این بحث هم میتونه در ادامه همون بحث در واقع بنیاد پنجمی باشه که راجع به معاد ایشون فرمودن و اون رو در واقع تکمیل بکنه، که در واقع نکته تربیتیش همینه که انسان در واقع به محاسبه خودش و اعمالش بپردازه و بتونه این احساس مسئولیت رو در زندگی خودش به اصطلاح برجسته بکنه و از این مسیر در زندگی بتونه به سمت سوی خوبی حرکت بکنه. من نکته خاص دیگه اینجا ندارم، اگر جناب عالی دوستان نکته‌ای دارن در خدمتیم و الا دیگه بحث رو خاتمه میدیم، چون فرصت ما هم رو به اتمامه.
نه دکتر خسته نباشین، بس که خب خیلی شفاف بود، حالا اون سال اولم که تا حدود زیاد جوابش گرفتم و حالا بس خیلی جالبی هم بود اون چنگالای اخلاقی که گفتین. حالا انشالله تو شبهای بعدی بیشتر توضیح داده بشه. نه بحث خاصی دیگه این نیست،
انشالله هر بحثی که بمونه ما انشالله باز شبهای آینده، جلسات آینده به شرط حیات انشالله راجبش صحبت میکنیم. دو تا بحث ما انشالله فردا شب خواهیم داشت. یکی بحث اون چه که بر اساس این عنوانی که اینجا اومده مفهوم قصه در قرآن هست و یکی هم بحث علم هست، که حالا من هم راجع به خود این عنوانها خدمتون خواهم گفت. در واقع اینجا بحث در واقع به یک معنا بحث اخلاقی هست و یک آسیب اجتماعی رو اینجا مطرح میکنه و حالا این عنوان یه مقدار عنوان شاید غلط اندازی هم باشه در این بحث، بحث سیاسی اجتماعی و بحث سیاسی هم البته اینجا داره به داستان حضرت یوسف اشاره میکنه و اینکه نظر قرآن در مورد پادشاهان چیست در این بحث قصه ها، قصص قرآن و مفهوم قصه در قرآن، که باز نگاه در واقع اینجا هم تربیت. انشاءالله فردا شب به این بحث میپردازیم و از مباحث قرآن و اون چه که امام اشاره فرمودن انشاءالله در این شبها بهره‌مند میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.